قلوبنا وشفي ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات الله بفرمایید. مجل فرج آقا امشب یه مقداری پیرامون تحلیل واقعه عاشورا و نهضت ابا عبدالله، تحلیل نهضت ابا عبدالله می‌خوایم صحبت کنیم، نه تاریخ. یه موقع تاریخ انسان میگه که مثلا چنین اتفاقی افتاد، اینطوری شد، به اینجا انجامید، ولی یه موقع بررسی میکنه انسان تاریخ رو، تحلیل میکنه که نیت چی بوده، غرض چی بوده، چه عواملی دخیل بودن، چی شد که کار به اینجا رسید. صحبت از اینه که سال 61 هجری که واقعه عاشورا اتفاق افتاده، 51 سال از رحلت رسول الله میگذشت که نوه پیامبر رو با این وضع به شهادت رسوندن. 50 سال، 51 سال، چه اتفاقاتی افتاد که کسانی که خودشون رو مسلمان می دانستن، نماز می خوندن، روزه می گرفتن، حج می رفتن، تو نمازشون صلوات می فرستادن بر پیامبر و اهل بیتش، صلوات میفرستادن، چطور شد که نوه پیغمبرشون رو بکشن با اون وضع؟ یعنی چه انحرافی در دین به وجود آمده بود؟ این یک مسئله. و بعد ابا عبدالله برای چه چیزی خروج کرد؟ مسئله ریشه کربلا، واقعی کربلا بر میگرده به قدیر خم و سقیفه بنی ساعده. یعنی پیامبر خدا بعد از خودش وصی و جانشین مشخص کرد در قدیر خم، که حدیث قدیر رو فوق حد تواتر روایت شده در کتب شیعه و سنی، یعنی هم مکتب خلفا حدیث قدیر رو نقل کرده اند، هم مکتب اهل بیت و حدیثی هم در عالم اسلام به این حد از تواتر نداریم. یعنی آنچنان که در القدیر علامه امینی جمع‌آوری کرده 110 طریق تا اونجایی که دستش آمده، تا اونجایی که تو کتاب‌های تاریخ نگاشته شده و تا اونجایی که این کتاب‌ها به دست علامه امینی رسیده، 110 طریق که هر کدوم از طریقا چقدر راوی داره. اینا مهمه دیگه، قبلا در مورد سلسله سندها بحث کردیم. یه موقع از یک راوی 10 نفر، اگه یک صحابی 10 نفر روایت میکنن، این یه سلسله سند محسوب میشه. مثلا ابن عباس میگه رسول خدا اینجوری فرمود، 10 نفر از ابن عباس روایت کردن، این یه سلسله سنده. 110 تا سلسله سند که هر کدومش کلی راوی داره و حدیثی به این حد از تواتر اصلا نداریم. در کتابای شیعه و سنی از نظر سندی که امیرالمؤمنین رو رسول خدا مشخص کرد که بعد از من جانشین منه، ولی شماست، منتها عده‌ای دست به دست هم دادن که این اتفاق نیفته، دست به دست هم دادن که این اتفاق نیفته و عده هم یاریشون کردن، همون کسانی که در جنگ های اسلام با مشرکین بستگانشون به دست امیرالمومنین کشته شده بود. کینهایی که داشتن، خلاصه قضیه جانشینی منحرف شد در سقیفه بنی ساعده، منحرف شد و اهل بیت به حاشیه رانده شدن. در زمان ابوبکر دو سال اندی خلافت کرد، پیرمرد بود، از دنیا رفت. بعدش عمر 10 سال او خلافت کرد، تو این 10 سال هم منع حدیث کرد، گفت هیچ کس اجازه نداره از پیامبر خدا حدیث روایت کنه و تهدید میکرد که حدیث روایت کنید شلاق و زندان و قتل و که هیچ کس. بعد از او هم 12 سال عثمان خلافت کرد. تو این 24-5 سال امیرالمؤمنین و اهل بیت در یک بایکوتی بودند، در یک تنگنایی قرار داشتن، مخصوصا چون حق با اینها بود و اون دستگاه خلافت میدونست اینا مستحق جانشینی پیامبرن، به اینا سخت میگرفت، به اینها و پیروانشون سخت میگرفتن. تا جایی که مثلا زمان عثمان امیرالمؤمنین رو عثمان از مدینه رانده بود که برو در بیرون مدینه زندگی کن، در روستاهای اطراف مدینه بود امیرالمؤمنین، میآمد میرفت ولی اونجاها اصلا بیشتر ساکن بود. تا اینکه حالا قضیه قتل عثمان پیش آمد و به خاطر ظلم و ستمهایی که مرتکب شده بود و بنی امیه و فک و فامیلش آورده بود سر کار و پولهای میلیون میلیونی که به اینها از بیت المال میبخشید و که در خود تاریخ اهل سنت هست، یعنی کتاب سقیفه علامه عسکری کتابی دارن به نام سقیفه، تمامم از مدارک اهل سنته، اون داستان خلافت خلفا رو و کارهاشونو در اونجا از مدارک اونا آورده، کتاب خیلی خوبیه، شیرین دلنشین، که کار به جایی رسید که مسلمان ها ریختن و عثمان رو به قتل رسوندن. در کتاب القارات میگه یه وقتی امیرالمومنین چون معاویه میدونید که بعد از قتل عثمان قتل و انداخت گردن امیرالمومنین، چون امیرالمومنین رو مردم خلیفه کردن که اصلا جنگ را انداخت. این شنیدید میگن پیراهن عثمان کردن ضرب المثل شده که پیراهن عثمان رو سر چوب کرده بود که آی مردم شام رو شوراند بر علیه امیرالمومنین که باید قاتلان عثمان رو تحویل من بدی. امیرالمومنین فرمود تو چی کاره ای؟ خلیفه مسلمینی که نیستی، ولی دمی که نیستی، تو چی کاره ای من تحویل تو بدم؟ در این حال یه وقتی امیرالمومنین در مسجد گفت چه کسانی عثمان رو کشتند؟ هر کی عثمان رو کشته بلند شه بالا. میگه 1000 نفر تو مسجد بلند شدن گفتن ما. حضرت گفت چی بشینید؟ چون به خاطر یه نفر که نمیشه 1000 نفر رو کشت. یه نفری هم که مقصر بوده اصلا. مقصرش هم داستان مفصله، حالا کار نداریم که امیرالمومنین در یک مرحله واسطه شد برای اون کسانی که مورد ظلم و ستم خلف این عمرای عثمان قرار گرفته بودن، آمده بودن مدینه که محاصره کردن خونشو. امیرالمومنین واسطه شد، به عثمان گفت بیا معذرت خواهی کن، توبه کن، خلاصه کارو به صلح انجام تموم کرد. اینا داشتن میرفتن که دیدن یه نفر قاصد داره میره بره طرف مصر، از مصر آمده بودن، محمد ابن ابی بکر، محمد پسر ابو بکر که از شیعیان امیرالمومنین هم بود. جلو قاصد رو گرفتن و تفتیشش کردن، نامه پیدا کردن که عثمان نامه نوشته بود به والیش در مصر، مصر و کوفه و چند جا بودن، که اینها که آمدن گردنشونو میزنی همه رو. اینا اینو که دیدن دیگه خونشون به جوش آمد، برگشتن. این بار امیرالمومنین هم وساطت کرد، نپذیرفتن و زدن عثمانو کشتن. آمدن با امیرالمومنین، مردم به زور در خطبه شقشقیه حضرت داره که لباسهای منو میکشیدن از این ور و اون ور که منو ببرن مسجد برای بیعت. یه وقتی بود ریسمان انداختن گردنش حضرت رو و لباسهاشو میکشیدن که بیا با ابوبکر بیعت کن موقع قصب خلافت. بعد یه وقتی هم شد که میکشیدنش طرف مسجد که باید بیای خلیفه بشی، که بعد حضرت هم اتمام حجت کرد من خلیفه بشم مثل خلفای پیشین عمل نمی کنم ها، من اون چه از بیت المال گرفته اید مهر زنانتون کرده باشید از حلقومتون بیرون میکشم. گفتن باشه، تو خلافت کن، ما راضی هستیم. حالا معاویه از اون طرف بلند شد، نامه فرستاد برای طلحه و زبیر که من از شامی ها برای خلافت شما بیعت گرفتم، شام مال شماست، شما علی رو در اونجا از بین ببرید، همه یک پارچه مال شما، اینا هم ساده لو شروع کردن جنگ جمل رو راه انداختن. یعنی عایشه که خودش قتل عثمان و عایشه فتوا داد، مردم شورش کرده بودن، ولی چون ردای خلافت تنش بود کسی جرأت نمیکرد خلیفه پیغمبر رو بکشه، که عایشه برگشت گفت اقتلوا هذا النعسل، این پیر خرفت رو بکشید، یا این کفتار پیر رو بکشید، که مردم حمله کردن برای قتلش. این بارم عایشه افتاد جلو برای دشمنی امیرالمومنین که جنگ جمل رو انداختن. اینها کاری کردند وجهه اهل بیت پیغمبر رفت زیر سوال، یعنی وجهه نموند، نه اینکه زیر سوال بره، اون قداست اهل بیت شکسته شد. تو زیارت عاشورا میخونیم که خدای لعنت کن کسانی که اساس ذالک و بنا علیه بنیانه، کسانی که اساس این کارو گذاشتن، همون کسانی بودن که اهل بیتو به حاشیه راندن و اینها رو در بین مردم سرکوب کردن، قداست اینها رو خورد کردن. لذا کار به جایی رسید که حالا امیر مؤمنان وقتی در بعد از خلافت خودش اون مدت 4-5 سالی که به شهادت رسیدن و امام مجتبی مجبور شدن صلح کنن با اون شرایطی که قرار داد امام مجتبی در صلح‌نامه، که بعد از خودت خلیفه تعیین نکنی، بعد از تو مرگ تو من خلیفه هستم و اگر من نبودم برادرم حسینه. اینا در عهدنامه ذکر کرده بود، معاویه پذیرفته بود، حدود 20 شرط گذاشته بود امام حسن که معاویه گفت همه رو قبول میکنم. که بعد حالا کار که به دستش افتاد شروع کرد برای یزید برنامه چینی کردن، مخصوصا اواخر عمرش برای یزید برنامه چینی کردن که یزید به خلافت برسه و از افراد مختلف بیعت گرفت و پیمان گرفت اینو یاری کنید. و یزیدی که شرابخوار و قمارباز و زناکار و یعنی چیزی نبود که این نکنه، یا آدم لاابالی، قداست اهل بیت شکسته شده بود. خیلی ها تیغ کشیده بودن رو امیرالمومنین تو این مدت، رو امام مجتبی تیغ کشیده بودن، یعنی اون قداست رو از بین برده بودن در بین مردم. و حالا کار به جایی رسیده که امام حسین شده یه طرف، یزید شده یه طرف. یزیدی هم که مردم خودشون میدونن چی کار است، چون علنی بود فسق یزید. معاویه فسق داشت، مخفیانه انجام میداد، چون میگفت اینا مسلمونن، من خلاف عقاید اینا کاری کنم برمیگردن. به یزیدم سفارش کرده بود یه سری کارها رو علنی نکن، یک سری از کارها رو علنی انجام نده، مخفیانه کن. شراب میخوای بخوری شبا بخور، مثلا روز این کارو نکن که مردم ببینن. و برعکس یزید سکیر شده بود، یعنی بسیار کسی که شراب میخوره، الکلی، آدمای الکلی، آدمای خیلی عصبی هم هستن. وقتی یزید به خلافت رسید نامه داد برای اهالی شهرها، مخصوصا مدینه و مکه، که از مردم برای من بیعت بگیرید، اسم 4-5 نفرم از وجوه اون موقع که یکیش امام حسین بود، مخصوصا از این، حتی فقط امام حسین نبود، عبدالله ابن زبیر بود، عبدالرحمن ابن ابوبکر بود، عبدالله ابن عمر بود، که از اینا خواسته بیعت میگیرید و اگر امتناع کردن سرشونو میزنی میفرستی برای من. که اما امام حسین تو داستانی که شنیدید گفتیم احضار کرد امام حسین رو، امام حسین در مسجد نبوی نماز میخوند، نوه عثمان اومد دنبال حضرت و عبدالله ابن زبیر که بیایید ولید کارتون داره. ساعت اداری هم نبود، چون اون موقع هم یه ساعتی بود برای ملاقات ها و کارها. عبدالله ابن زبیر به امام حسین گفت چی شده این وقت شب؟ حضرت فرمود به نظرم معاویه مرده و اینا میخوان از ما بیعت بگیرن. عبدالله ابن زبیر گفت آره حرف معقولی به نظر میاد حرفت، ولی از کجا میگی تو اینو؟ امام حسین فرمود چون من دیشب خواب دیدم که منبر معاویه آتش گرفته یا افتاده زمین یا آتش گرفته و تعبیرش اینه که معاویه مرده. عبدالله ابن زبیرم گفت آره راست گفتی، همینه. او بلند شد همون جا از بیراهه رفت طرف مکه عبدالله ابن زبیر. امام حسین به اون پیک گفت من میام خودم. مروان که کنار ولید بود گفت حسین نمیاد. گفت حسین وقتی بگه میام میاد. امام حسین 20 نفر از بنی هاشم و مسلح گفت با من میایید خونه رو محاصره کنید، من صدام بلند شد بریزید تو خونه. که حالا رفت حضرت اونجا گفتیم داستان رو که گفتن بله معاویه مرده و یزید بیعت میخواد و حضرت گفت اینجا بیعت دو نفری که بیعت جلو جمع باید باشه، باشه حالا تا فردا ببینیم چی باید کنیم. مروان که اونجا بود گفت ولید نذار این از اینجا بره بیرون، بیعت نکرد گردنشو بزن. که امام حسین یه مرتبه صداشو برد بالا که کی میخواد منو بکشه، تو یا این؟ صدا که بلند شد قمر بنی هاشم و عده‌ای از بنی هاشم که همراهش بودن ریختن داخل با شمشیرهای برهنه، اینا دستشون افتاد کنارشون. ابا عبدالله اومدن منزل. نکته جالب اینجاست حضرت شبانه همون شب نرفت از مکه، نرفت به طرف مکه، فردای اون روزم نرفت. اینا هم مشغول بیعت گرفتن تو مسجد بودن، خیلی دیگه حالا کار نداشتن که اول گفتن مثلا بیعتو بگیریم از بقیه حالا بعدا میپردازیم به حسین، مخصوصا که ولید هم میگفت من دلم نمیخواد دستم به خون حسین آلوده بشه. امام حسین دو سه روز تو مدینه موند. بعد از دو سه روز از مدینه رفت به طرف مکه، حتی از راه اصلی هم رفت. جناب مسلم ابن عقیل گفت آقا ما مثل عبدالله ابن زبیر از بیراهه بریم. حضرت فرمود من جاده اصلی رو رها نمی کنم، من فرار نمی کنم، من بیعت نمی کنم و راهمو میرم. رفتن تشریف بردن مکه با خانواده، اونجا هم خونه داشتن تو مکه، چند ماهی در مکه بودن. خب آقا خروج ابا عبدالله برای چی بود؟ چرا در مکه نموند؟ برای چی خارج شد؟ میخواست حکومت تشکیل بده؟ نام داد برای کوفه، قبل از اون برای ایران، اینو قبلا گفتیم، برای سرداران ایرانی نام داد و اونا گفتن که ما حاضریم از شما حمایت کنیم. حضرت گفت من نمیخوام جنگ را بندازم، فقط اینها قصد جان منو کرده اند، اگه من بیام به ایران حاضرید از من حمایت کنید؟ گفتن بله شما بیایید ما حمایتت میکنیم. چند تا از سرداران ایرانی با سفیر ابا عبدالله صحبت کردند، حتی حاضر شدن یک لشگری بفرستن حضرت رو اسکورت کنن بیارن ایران. حضرت فرمود این یه اقدام جنگی نظامی میشه، من نمیخوام این حالت پیش بیاد، من خودم میام، فقط شما آماده باشید که من میام در بین شما زندگی کنم. که اینا گفتن شما بیایید و شاه ما بشید. بعد که بنا شد از مسیر عراق بیان طرف ایران، گفتن چه خوب کوفه شیعه نشینه، بصره شیعه نشینه. به اینا خبر دادن که آقا امام حسین از این طریق میخواد بره ایران، مراقب باشید. اینو قبلا چون سالهای پیش گفتیم، اینجا بود که کوفیا نامه فرستادن برای امام حسین که آقا بیا کوفه. یعنی وقتی فهمیدن امام حسین میخواد بیاد ایران، 12,000 نامه فرستادن که آقا بیا کوفه، چرا بری ایران، بری پیش عجما. ما عربا میگه مردیم. آخه سوال چی شد که 12,000 نامه فرستاده شد برای امام حسین از یه شهر کوفه؟ چشم و همچشمی با ایرانیا، پای نامشون هم وا نایستادن. از این 12,000 نفر چند نفرشون آمدن کمک امام حسین؟ چون یه مسئله تو تحلیل عاشورا جز مسائل قامزه که آقا بعضی از طرفداران بنی امیه نامه نوشتن برای امام حسین که آقا بیا کوفه. اینا برای چی نامه نوشتن؟ شما میگید شیعیان کوفه، نه فقط شیعه نبود، اینا گفتن حسین ابن علی میاد اینجا و کوفه میشه پایتخت و برای خودشون، برای دنیای خودشون برنامه ریزی میکردن. ابا عبدالله برای چی خروج کرد؟ برای اینکه فرمود من با یزید بیعت نمی کنم و امتی که یزید حاکم اون بشه، اگر یزید بنا باشه راعی این امت باشه، و علی الاسلام السلام، فاتحه اسلام خونده است که یزید بخواد جانشین پیامبر بشه. ابا عبدالله برای تشکیل حکومت خروج نکرد، فقط چیزی که بود گفت من با یزید بیعت نمی کنم، بخواید از اینجا میرم ولی با یزید بیعت نمی کنم. بیعت هم مثل رأی دادنه، الان رأی میدن، قدیم بیعت میکردن. بیعت هم اینجوری نیست که از طرف به زور بیعت بگیرم، باید بیعت کنی. آقا امیرالمومنین موقعی که مسلمونا آمدن بیعت کردن، چند نفر گفتن ما بیعت نمی کنیم، من جمله عبدالله ابن عمر، سعد ابی وقاص، چند نفر بودن از بزرگان اون موقع. حضرت گفت باشه شما قول بدید، شورش نکنید علیه من، اشکال نداره. بیعت اجباری نیست که، بیعت اجباری نیست. شما، اونا هم گفتن باشه ما شورش نمی کنیم، شورش هم نکردن. بیعت اجباری نیست که. ابا عبدالله فرمود من بیعت نمی کنم، من یزید رو تأیید نمی کنم. چون خیلی ها میخوان این مسئله رو پافشاری کنن، امام حسین قیام کرد. امام حسین قیام نکرد به معنای انقلاب کردن و تشکیل حکومت، چون امام حسین میدونست که به شهادت میرسه. هم جد بزرگوارشون خبر داده بودن، هم امیرالمومنین خبر، هم خودش امامه و به علم امامت میدونه که به شهادت میرسه. حتی شب قبل از خروجشون از مدینه که میخواستن برن طرف مکه، یک شب کنار قبر پیامبر تا صبح عبادت میکردن که در حالت کشف رسول خدا رو میبینن و با ایشون صحبت میکنن، و که اونجا به ابا عبدالله به رسول خدا عرض میکنه یا جدا من رو پیش خودت نگه دار اینجا. میفرماد نه، تو باید برگردی به دنیا و با شهادت تو درجه ای داری که به آن نمیرسی الا با شهادت، لا تنالها الا به شهاده. که ابا عبدالله میدونه به شهادت میرسه و میدونه که خون ایشونه که یزید رو خط بطلان میکشه روش. اینو خودش میدونه. اصلا ما ائمه ما روایت داریم، هر کدام رسول خدا نامه ای رو سر به مهر به امیرالمؤمنین داده بودن که به امامان از فرزندانش بده، که این نامه چند تا مهر درش بود که هر کدام از ائمه باز می کردن و به مضمون او عمل می کردن، که روایتش شیخ صدوق مثلا آوردن که ابا عبدالله نامه‌ای که خیلی کوتاه و مختصر که به ایشون دستور داده شده بود، یاران خود رو جمع کن به جنگ تا به شهادت برسی. امام سجاد از خلق کنارگیری کن، به عبادت و دعا مشغول باش. هر کدومی دستور عملی داشتن. اینطوری نبود که فکر کنیم امام یه آدم عادی مثل ماست که بعد میگه خب بریم کوفه حالا حکومت کنیم و وسطرهای مرتبه کوفیا بر میگردن و ایشونم پشیمون میشه چرا این کار کرده. امامه، بعضی اصلا یادشون میره امامت یعنی چی، فکر میکنه امام یه آیت الله مثلا. امام قبلا ما بحثشو گفتیم، فوق امامت، فوق مرتبه نبوت و رسالته. از خود قرآن اثبات کردیم اینو که مرتبه امامت فوق مرتبه نبوت و رسالته. امام بنا نیست که یه سید خوشگل و نورانی باشه نماز شب زیاد بخونه. و هیچ دلیل تاریخی هم نداریم که امام حسین برای حکومت قیام کرده باشه. برعکسشو داریم که مثلا عبدالله ابن مطیع بود یا دیگری بود که میگن ابن مطیع، درستش مطیعه، که گفت آقا چرا داری میری طرف عراق، اونجا کشته میشی تو بری، چرا از مکه بیرون آمدی؟ حضرت فرمود بنی امیه مالم رو بردن صبر کردم، چون تمام حوالجات حضرت تجارت میکرد. غیر از اینکه نخلستانهایی داشت، تجارت داشتن آقا ابا عبدالله، تمام حوالجات ایشونو باطل کرده بودن و تمام اموالشو غصب کرده بودن. فرمود مالم رو بردن بنی امیه صبر کردم، ارض و آبروم رو بردن صبر کردم. حالا چی بوده ارض و آبروی ایشون؟ اینو خیلی تو تاریخ معلوم باستاب داده نشده. اینها جانم رو خواستن بگیرم گریختم، یعنی خواستن جان، خواستن منو بکشن، خارج شدم که در مکه کشته نبشم، حرمت خانه خدا شکسته نشه به خاطر من. یعنی حضرت به خاطر اینکه حکومت کنه و حکومت تشکیل بده نبود. حضرت فرمود من اینا رو تایید نمی کنم. خب اونم نوه پیغمبر، پسر امیرالمؤمنین، میره زیر سوال حکومت اون وقت. اونتا عقلشون نرسید اونها که تو اگر ابا عبدالله رو بکشی، خونه ایشون که بدتر خط بطلان میکشه به حکومت شما. اینا اگر امام حسین رو هم نمیکشتن، میگفتن برو اینجا زندگی کن برای خودت، اینقدر باستا پیدا نمیکرد. حماقت کردن خودشون. حضرت تشریف آوردن. حالا بعد از اینکه گفتیم ایرانی ها آماده شدن برای ورود ابا عبدالله، نامه ها از کوفه آمد که آقا بیا شهر ما، ما ازت حمایت میکنیم، که حضرت جناب مسلم ابن عقیل رو فرستادن. حضرت مسلم هم که ابتدا وارد شد، 18,000 الی 40,000 نفر بیعت کردن. خیلی ها که ایشون نامه نوشت آقا بیا اینجا همه چی مرتبه. اینا 18,000 تا 40,000 نفر با من بیعت کردن از کوفیان. نامه نوشت که برای حضرت بیا. ابن زیاد وارد کوفه شد، اون مسائلی که میدونید اتفاق افتاد. حضرت مسلم در حالی که 3 ساعت در تاریخ داره تو کوفه میجنگید، شمشیر میزد، خیلی یلی بود حضرت مسلم، 3 ساعت تک تنها و داد میزد، گفت ای کسایی که با من بیعت کردید پس کجایید؟ تو میدان اصلی شهر هیچ کس کمکش نکرد. یه بار گفتم فقط 1 نفر ایرانی، اونم از اردبیل، توی کوفه آهنگری داشت. این وقتی حضرت مسلم تک افتاد، این اون حالا وسیله‌ای که داشت، پتکش بود یا هرچی بود، برداشت حمله کرد طرف این نیروهای ابن زیاد که به تیر بستن شو، تیربارونش کردن و افتاد. فقط همون 1 نفر، اونم جز بیعت کننده ها نبود تازه، که بعد از 3 ساعت امان دادن و اینها حضرت مسلمو گرفتن آوردن دارالاماره، خواستن به شهادت برسونن. گفت فقط یه نامه بدید به امام حسین که نیاد اینجا. اونام گفتن باشه. که به عمر سعد گفت عمر سعد چند تا وصیت دارم، یکی عمل میکنی؟ اونم نگاه کرد به ابن زیاد، بین ابن زیاد چی میگه. ابن زیاد گفت وصیت اشکال نداره، برو گوش کن بین چی میگه. یعنی اونقدر خود فروخته بودن، چون عمر سعد اهل مدینه بود، با اینا آشنا بود، با این خانواده. حالا حضرت مسلم گفت بدن منو خاک کن، 1 من مقدار قرض دارم، زره و شمشیر و اینا رو بفروش، قرضمو تو کوفه بده، 3 من نامه بنویس امام حسین نیاد. که این برگشت گفت جناب برای خوشایند ابن، خوشایند اون مرتک ابن زیاد، جناب والا ایشون چنین وصیتی کرد به من. اونم گفت خب تو وصیت کرد چرا گفتی؟ همچی زد تو دهنش. یعنی خب باشه، وصیت کرد انجام، وصیت واجب انجام بده. خب گفت نه، یعنی نامه بدم حسین نیاد؟ گفت آره نامه ده حسین نیاد. حالا امام حسین چی شده؟ نزدیک مرز کوفه است که نامه فرستاده شد، تو منزل زباله نامه رسید به دست ابا عبدالله. گفتیم یکی از گره های تاریخ عاشورا اینجاست. تو منزل زباله که خبر رسید حضرت مسلم شهید شده، امام حسین به یارانش گفت، گفت اینجوری شده داستان. خیلی همراه بودن، از مکه آمده بودن، بین راه آمده بودن. حضرت فرمود هر کی میخواد بره بره. اونجا خیلی ها رفتن، اونجا رفتن. سوال اینه که خب حضرت چرا رفت دوباره طرف کوفه؟ گفتیم این یه گرهیه که کسی تا حالا نتونسته باز کنه تو تحلیل عاشورا، و ما اینو 1 سال قشنگ بحث کردیم که ابا عبدالله دیگه کوفه نمیخواست بیاد، میخواست بیاد ایران. هماهنگ کرده بود با ایرانی و مسیرش اون بود، که گفتیم شما نقشه رو نگاه کنید، از سمت مکه میایید طرف کوفه، کربلا رد میشه از جلوی کوفه، میاد طرف ایران. یعنی حضرت اگه میخواست بره کوفه باید قبلش میپیچید. حضرت نرفت، رفت طرف، آمد طرف ایران، که در کربلا دیگه محاصره کردن ایشونو. اینکه چرا حضرت بعد از منزل زباله که فهمید حضرت مسلم شهید شده آمد طرف کوفه، هیچ کس نمیدونه. یعنی هر کس یه جوری میخواد ببافه برا خودش که از نظر ظاهری چرا آمد آخه حضرت با 70 نفر، کوفه هم که همه علیه ایشون شدن، بیاد چیکار کنه بس کوفه. گفتیم حضرت نمیخواست بیاد کوفه، میخواست بیاد ایران. سنداش هم آوردیم، بحثشو مطرح کردیم. ایرانی ها منتظر آمدن ایشون بودن. اون 30 نفری که شب عاشورا خودشونو رسوندن از ایران خدمت ابا عبدالله، اینا ایرانیایی بودن، گفتن این 30 نفر جنگجو بودن، این 30 نفر سرکرده داشتن، مسافر علکی نبودن. اینا آمدن تو مسیر ببینن ابا عبدالله کجاست، چرا دیر کرده، که رسیدن دیدن ایشون محاصره شده، دیگه وقت این که بخوان بیان ایران و نیرو بیارن و هفته ها طول میکشید، که آمدن خدمت ابا عبدالله که آقا ما شب عاشورا رسیدن و روز عاشورا هم جنگیدن و به شهادت رسیدن، به سرکردگی کسی به نام بردیز. ایران آماده ورود ابا عبدالله شده بود، یعنی منطقه شمالی ایران، که حتی اینا ری رو هم گرفته بودن، ری تا قزوین، استان دشتبان که به عربی میگن دستبا، ایرانی ها شورش کرده بودن، گرفته بودن. این که عمر سعد هی میگه ملک ری، ملک ری، ملک ری برای چی بود؟ کسی که جای رو، فرماندهی که جای رو میگرفت میشد امیر اونجا. خب ری که قبلا فتح، ایران فتح شده بود زمان عمر، پس این کجا رو میخواست بره بگیره؟ ایرانی ها شورش کرده بودن، مخصوصا بعد از اینکه سفیر ابا عبدالله آمده بود ایران که امام حسین میخواد بیاد ایران، اینا ری رو گرفته بودن و استان دشتبانو، که بنا بود عمر سعد مثلا بره اونا رو سرکوب کنه. علی ای حال ابا عبدالله اگر به قصد جنگ خروج می کرد، هیچ وقت افراد رو مرخص نمی کرد، می گفت بیعتمو برداشتم، برید، می خواهید برید، برید. پس قصد جنگ نداره. ثانیاً اهل بیتش رو همراه خودش نمی برد، زن و بچه رو جنگ نمی برن که. یعنی حضرت برای حکومت کردن قیام نکرده بود. هیچ دلیلی نداریم که حضرت برای حکومت قیام کرده باشه. و تازه سفیر ایشون که آمد به ایران، به ری در باقی به نام باغ بهار در شهر ری، با 3 تن از سپهبدان ایرانی که در قسمت شمالی ایران اونجا حکومت داشتن، با اینا ملاقات کرد. گفت اینا امام حسین جانش در خطر، میخواد بیاد ایران. اینا هم گفتن از جان و دل پذیرا هستیم. و اینا گفتن ما ری رو تصرف میکنیم، حمله میکنیم، میگیریم. سفیر ابا عبدالله گفت حضرت نمیخواد خونی ریخته بشه، حضرت نمیخواد خونی ریخته بشه، نمیخواد جنگی بشه، فقط میخواد بیاد در پناه شما. که اونا گفتن بیاد بشه شاه ما. اونها منتظر بودن، اونتا در وسط راه این اتفاق افتاد و این کوفیانی که نامه داده بودن برای حضرت که بیا، ابن زیاد این کارو سامان داد که کوفیانی که دم از ابا عبدالله می زدن جلو ایشون بیستن. ابا عبدالله تنها حرکتش، تنها مسیری که داشت، بیعت نمی کنم تا دم شهادت، تا شهید بشم. شعار این بود که من حکومت به دست بگیرم. و چون اینا که اصرار میکنم، چون کتاب نوشتن در مورد این که امام حسین میخواسته حکومت کنه، بعدم وقتی میگه خب اگه امام حسین میخواسته حکومت کنه، آخه خودش خبر داشت که شهید میشه، همه اونا رو میبرن زیر سوال، که نه ایشون خبر نداشت شهید میشه. بابا امامه، امامه. فکر کردی امام مثل خودته، چنین تصوری دارن از امام. که اگر کسی پرسید حضرت چرا قیام کرد، حضرت فرمود من اینها رو تایید نمی کنم و بیعت نمی کنم تا شهید بشم. ابا عبدالله که به شهادت رسید، یک بازتاب عجیبی در ممالک اسلامی به وجود آمد، جوری که مدینه گفتیم در واقعه حره. چی شد واقعه حره به وجود آمد؟ واقعه حره، یزید لشکر فرستاد به مدینه، سه شبانه روز جان و مال و ناموس اینا رو حلال کرد که هزار تا زن بیشوهر بچه دار شدن، 700 نفر از اصحاب و تابعین و حافظان قرآن فقط کشته شدن غیر از عامه مردم. و بعد که حالا رفت به مکه، مکه رو به منجنیق بست و اون داستانا. واقعه حره چی شد پیش آمد؟ علمای مدینه گفتن بریم پیش یزید که ببینیم چرا امام حسین رو کشت. نوه پیغمبر تو شهر ما بود، ما از حسین جز خوبی ندیده بودیم. که وقتی رفتن دیدن این زنا میکنه، نوشته بالامهات والبنات والاخوات، یعنی با مادران و دختران و خواهران زنا میکند. گفتن ما میترسیم از آسمان سنگ نازل بشه، که زدن بنی امیه که اونجا بودن و بیرون کردن، که لشکر یزید رسید. یه مقدار مقاومت کردن، جنگیدن و شمشیر زدن و، ولی غلبه کردن اونا، ریختن تو مدینه. میگه تو مسجد رسول الله مردم پناهنده شده بودن، میگه شمشیری بود که وسط اینا کار میکرد، اینا پناه میبردن به محراب و منبر، شمشیری بود که وسط اینا کار میکرد و اینا رو به خون، خاک و خون میکشید. که میگه مسجد النبی از جنازه و خون پر شده بود. حسین رو یاری نمی کنید، فکری تموم شد. بعد یزید چیکار کرد؟ اونایی که مونده بودن و آورد، گفت بیعت می کنید با یزید تحت این عنوان که من بنده زرخرید یزیدم، خودم و زن و بچم بنده زرخرید یزیدیم. حتی یه نفر گفت من به سنت شیخین بیعت می کنم، یعنی ابوبکر و عمر. گفت گردن اینو بزنید، ما ابوبکر و عمر نمیشناسیم، بنده زرخرید یزید. بعد رفت سراغ مکه، که حالا اونجا اول موفق نشد که مکه رو بگیره. از اون طرف جاهای دیگه سر بلند کردن. بعد از تمام جنگایی که علیه بنی امیه شد، بعد از شهادت ابا عبدالله بود. تا قبل از اون مردم اینا رو خلیفه می دونستن، معاویه امیر المؤمنین بود، عثمان و ابوبکر و همه اینا خلیفه پیامبرن. کسی جرأت نمی کرد به خلیفه پیغمبر حرف بزنه. ولی بعد از شهادت ابا عبدالله گفتن بابا اینا خلیفه بودن که نوه پیغمبرشون رو نمی کشتن. قیام چند سال، 4-5 سال بعد از شهادت ابا عبدالله قیام توابین شکل گرفت، که در کوفه عده‌ای گفتن ما چرا یاری نکردیم ابا عبدالله رو؟ به خاطر یزید شرابخوار دست به دست هم دادن، رفتن به جنگ ابن زیاد لشکر کشید. ابن زیاد متواری شده بود از کوفه، رفته بود طرف شام، دوباره لشکر کشید، که اینا جانانه هم جنگیدن توابین، منتها خیلی تاکتیک نظامی بلد نبودن،
چون شهادت طلب بودن ضربات سنگینی هم وارد کردن ولی شکست خوردن. یک سال بعدش حدوداً مختار قیام کرد. که مختار ابتدا کوفه رو گرفت، یه مقداری هم دست دست کرد تو کشتن قاتلان ابا عبدالله، جوری که عده‌ای گفتن مثل این که مختار یادش رفته برای چی قیام کرده، برای چی حکومت درست کرده، که بعد مختار گفت آره مثل این که باید برای چیز دیگه قیام کردیم، و شروع کرد از قاتلان ابا عبدالله، چون کوفی بودن همه دیگه، شروع کرد از اینا انتقام گرفتن، که میگه روزی در تاریخ میگه روزی میشد 200 نفر رو میکشت، اونم با فجیع ترین وضع، با فجیع ترین وضع میکشت اینها رو. البته خود مختار، حالا فیلم اینجا رو فیلمشون درست شده، خیلی شخصیت مختار تو تاریخ همیشه برای شیعیان دو پهلو بود، یعنی علما دو جور نظر داشتن، بعضی تایید میکردن مختار رو، بعضی نه. چرا؟ به خاطر اون تشکیل حکومتش. موقعی که امام هست تو چی کاری حکومت تشکیل بدی؟ این کارش چیزی بود که مختار رو زیر سوال برده بود همیشه تو تاریخ، که اجازه هم نداری که از جانب امام، اگرچه از قاتلان ابا عبدالله انتقام گرفت، ولی حالا شخصیتش بعضی نظریات مختلف داشتن علما، به خاطر این کارش ولی به خاطر انتقامش همه دوست دارن، اما به خاطر این کارش همیشه دو پهلو بود قضیه مختار. مختارم 2 سال خورده ای حکومت کرد، کلن کوفه در اختیارش بود 2 سال و 6 ماه حدودا مختار حاکم شد، و ابن زیاد رو هم به درک واصل کرد، جوری که وقتی سر ابن زیاد رو آوردن پیش مختار گذاشتن، چون تو همون قصر رأس مطهر ابا عبدالله رو آوردن پیش پای ابن زیاد. ابن زیاد یک مشاور ملعون یهودی یا حالا نصرانی چی بود داشت، برگشت به ابن زیاد گفتش که بلند شو با لگد بزن به صورت دشمنت، یعنی امام حسین، که اینم این کارو کرد. لذا وقتی سر ابن زیاد آوردن، مختار بلند شد با لگد کوبید تو صورت این، بعد نعلینشو پرت کرد، پرتاب کرد طرف غلامش زربی، گفت این نعلین منو آب بکش که نجس شد، و بعد سر ابن زیادو گذاشته بود جلو دارالاماره. حالا اینم عرض کنم، عبدالملک مروان وقتی تو دارالاماره نشست رو تخت سلطنت، یه شخصی اونجا جزو چی میگن کارکنان قصر بود، گفت جناب عبدالملک یه چیزی بگم، خیلی شاد نباش که این به این تخت تکیه کردی، چون من بودم زمانی که سر حسین ابن علی رو آوردن همینجا جلو پای ابن زیاد گذاشتن، خیلی طول نکشید همینجا سر ابن زیاد رو آوردن جلو پای مختار گذاشتن، خیلی طول نکشید سر مختار رو همینجا آوردن جلو پای مصعب ابن زبیر گذاشتن، و خیلی طول نکشید که سر مصعب ابن زبیر رو آوردن اینجا جلو پای تو گذاشتن، که این یه مرتبه بلند شد بالا گفت این دارالاماره رو خراب کنید که اینجا نحسه. چند سال بیشتر طول نکشید، یعنی از سال 61 هجری تا موقعی که عبدالملک مروان بیاد ده 15 سال، حالا دقیقا من الان تاریخ توی یادم نیست چه سالی بود، تو این چند ساله همینجور این خونریزی ها شد. مختار بعضی ها استدلال میکنن بر منفی بودنش، دلایلی میتراشن میتراشن میارن دلایل میارن که مثلا ابن هور چرا از مختار جدا شد، مصعب ابن زبیر بهتر بود یا مختار بهتر بود. دلایل تاریخی، یعنی تحلیل های تاریخی میکنن. آقا پسر مالک اشتر چرا از مختار جدا شد اگه مختار خوب بود؟ یعنی خیلی گنگه یه مقدار شخصیتش، شخصیت مختار یه مقدار گنگه. ما به خاطر این که انتقام گرفت، مختار دوست داریم انتقام گرفت، اما بقیه این مسائلشو خیلی بهش کار نداریم، چون نمیدونیم مورد تایید امام بود یا نبود. انتقامش مورد تایید بود چنان که در روایات آمده، انتقام گرفتنش رو روایات تایید میکنه. خب آقا از اینجا جنگ ها شروع شد علیه بنی امیه. حجاج ابن یوسف ثقفی فقط تو زمان خودش 14 جنگ انجام داد. 14 جنگ، یعنی دیگه عالم اسلام اصلا روی آسودگی ندید. قیامی بود که بعد از قیامی علیه اینا صورت می گرفت، قیامی بود بعد از قیامی، تا زمانی که بنی العباس آمدن که زمان امام صادق می شد دیگه علیه السلام، که بنی امیه رو کشتن جوری که در تاریخ میگه 70,000 نفر از بنی امیه کشته شد. میگه فقط کافی بود طرف اسمش باشه که این از بنی امیه است، چون جایزه میداد. صفاح اون خلیفه عباسی که اول آمد دستور قتل عام بنی امیه رو صادر کرد. خیلی بنی امیه زیاد شده بودن، اولاد هر کدوم چقدر فرزند. نامه می آمد آقا 100 نفر رو کشتیم، 100 نفر پول می فرستاد براشون. بعد یواش یواش اونقدر زیاد شد این شک کرد، گفت آقا سر میفرستید پول میگیرید از بنی امیه. آقا سر میفرستادن پول میگرفتن. بعد گفت شاید سر کس دیگه رو بفرستن. گفتن باید حتما تایید بشه این سر مال کیه، چون یواش یواش که پیش میرفت. یعنی جوری شد اگرم کسی از بنی امیه بود دیگه جرئت نمیکرد بگه من از بنی امیه‌ام. دیگه کسی جرأت نمیکرد بگه من از بنی امیه. این شجره ملعونه از بیخ زده شد. اگرچه بنی العباس که سر کار آمدن، حالا بحث ما امداد جداست از بحثمون، اینا با اسم اهل بیت آمدن سر کار. اصلا بنی العباس فرزندان عباس عموی پیامبر بودن، مردم اینا رو قبول نداشتن که اینا به اسم اهل بیت و امام حسین و حضرت علی آمدن سر کار. وقت ظلم هایی کردن به اهل بیت که روی بنی امیه رو سفید کردن. اینم بدونید حکومت بنی العباس حکومت نسبتاً شیعی بود. حالا شیعی که میگیم، چون خلفای بنی العباس خیلی هاشون طرفدار حضرت علی بودن و از شیخین بیزاری می جستن. خود مأمون عباسی بحثایی داره با متکلمین سر اثبات ولایت امیرالمؤمنین، سر اثبات افضلیت امیرالمؤمنین. همون معمول که امام رضا رو به شهادت رسوند. یه حکومت نسبتاً، حالا نمیگیم شیعی، یه حکومتی بود رنگ و لعاب مثلا شیعی داشت، ولی پشت قضیه دشمنی با اهل بیت بود. خب ایام نزدیک ایام اربعین اربعین هم خصوصیتی داره که زیارت اربعین چرا 40 روز بعد از شهادت ابا عبدالله زیارت ایشون ثواب داره؟ چرا تو 40 روز بعد میگه برید زیارت ابا عبدالله؟ خب میگفت همون روز عاشورا برید زیارت. چرا اینقدر تاکید شده تو روایات در زیارت اربعین؟ یه علتش اینه که شهادت ابا عبدالله رو یادت نره. فکر نکنی ابا عبدالله عاشورا تموم شد تموم شده، نه، این مصیبت رو باید ادامه بدی لااقل تا اربعین. بیا حسین رو فراموش نکن. آقا ابا عبدالله یه چیز خاصیه، ابا عبدالله من با تمام عشقی که به امیر المؤمنین دارم میگم ابا عبدالله یه چیز دیگه است. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ای قربان تو برم آقا جان، ای قربان تو برم آقا جان، ای فدای تو بشم ارباب بی کفی، ارباب بی کفی. ان الحسین مصباح الهدى سفینه النجا، حسین چراغ هدایت و کشتی نجات است. هر کی سوار این کشتی بشه نجات پیدا میکنه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، ای که ماهی دریا بر تو گریه کرد، ای که مرغان هوا بر تو گریه کردن، ای که درختان و پرندگان بر تو گریه کردن، ای که حوران بهشتی بر تو گریه کردن، ای که ذرات این عالم برای تو گریه کردن، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، حسین. اونایی که روزه میخونن نوحه میخونن بگن، میدونی اولین نوحه خان ابا عبدالله کی بود؟ اول کسی که مجلس عزا برپا کرد خانم زینب کبرا بود. زنان مدینه جمع می شدن، خانم زینب مصیبت می گفت، اینا گریه می کردن. نشد در قتلگاه برپا،
نمایم خیمه ماتم، نشد در قتلگه برپا. نمایم خیمه ماتم، چرا؟ آخه به ضرب تازیانه جمع ما پاشیده شد از به ضرب تازیانه جمع ما پاشیده شد از حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین جان، حسین جانم، حسین. من صدام در نمیاد، تو چرا نمیگی؟ حسین جانم، 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 حسین جانم.